با سلام و شام بخیر، ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر که با شما هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. افغانستان امروز شاهد برگزاری مراسم عاشورا بود و ادعا شده که حدود 40 عضو پارلمان افغانستان به طور غیر قانونی در سرمایه گذاری در استخراج معادن افغانستان نقش داشتند. حالا اعضای ولسی جرگه به این ادعا چه پاسخ می دهند؟ در همین برنامه خواهید شنید. در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. تا لحظات بعد احمد جعفر احمدی با خبرهای جهان با شما خواهد بود، اما حالا خبرهای افغانستان را از نگین جهان‌آرا می‌شنویم.
یک کشتی که تقریبا تمام سرنشینان آن پناهجویان افغان بودند در نزدیک استانبول غرق شده است. مقامات در ولایت سرپل میگویند 5000 کودک در ولسوالی کوهستانات این ولایت از تطبیق واکسین پولیو باز ماندند و پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از بازداشت دو تن که قصد داشتند مواد مخدر را به خارج از کشور قاچاق کنند خبر داده است. تفصیل اخبار. یک کشتی که تقریبا تمام سرنشینان آن پناهجویان افغان بودند در نزدیک استانبول غرق شده است. در گزارش از مقام های ترکیه نقل شده که شاید تمام 24 سرنشین این کشتی افغان بوده باشند. بر اساس برخی گزارش ها این کشتی پناهجویان را که میان آنان 12 کودک و 7 زن نیز شامل اند به صورت قاچاقی به اروپا حمل می کرد. در حال حاضر تلاش برای بیرون کشیدن اجساد از میان آب جریان دارد. مقامات در ولایت سرپل میگویند 5000 کودک در ولسوالی کوهستانات این ولایت از تطبیق واکسین پولیو باز ماندند. دکتر محمد اسلم قرایی، سرپرست ریاست صحت عام این ولایت، به رادیو زادی گفت تیم واکسین روز گذشته در ولسوالی کوهستانات این ولایت از سوی مخالفان مسلح مورد لتوکوب قرار گرفته و 260 بکس واکسین همراهشان با آتش کشیده شده است. در همین حال شماری از باشندگان مناطق دورافتاده سرپل از وضعیت صحی اطفال و کودکان ابراز نگرانی نموده، از دولت میخواهند که در تامین امنیت این مناطق اقدامات جدی و عملی را روی دست گیرد. مخالفان مسلح در این مورد تاکنون تبصره‌ای نکردند. پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از بازداشت دو تن که قصد داشتند مواد مخدر را به خارج از کشور قاچاق کنند خبر داده است. محمد عثمان یوری، قمندان پلیس سرحدی، امروز به خبرنگاران در کابل گفت این افراد افغانند و می‌خواستند که 200 کپسول مواد مخدر را در داخل بدنشان به هند انتقال دهند. و افزود که سال 2013 میلادی بدین سو پلیس سرحدی میدان هوایی 25 تن را در رابطه با 19 قضیه بازداشت کرده است. و ولسی جرگه افغانستان گزارش های را رد کردند که گفته می شود حدود 40 عضو این جرگه در قراردادهای استخراج غیرقانونی معادن دخیلند. عرفان الله عرفان، منشی دوم این جرگه، امروز به رادیو زادی گفت اگر اسناد در این مورد وجود داشته باشد باید به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شود. این در حالی است که یک منبع معتبر در وزارت معدن و پترولیم افغانستان به شرط نگرفتن نامش به رادیو زادی گفت که وکلا و زورمندان در استخراج غیرقانونی در کشور دست دارند. این بود خبرهای داخل افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم احمد جعفر احمدی تقدیم می کند.
سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور قرقیزستان وعده کرده که سخت‌ترین اقدامات را علیه گروه‌های مذهبی افراطی اجرا می‌کند. الماس بیگ آتنبایف که در نشست شورای امنیت این کشور آسیای مرکزی صحبت می‌کرد، امروز گفت که افراطیت مذهبی مانند سرطان است که نباید بدون معالجه گذاشته شود. رئیس جمهور قرقیزستان با کشش‌های مذهبی در کشورش هشدار داد و گفت که کسانی که از پذیرفتن این خودداری کنند که قرقیزستان یک کشور سکولار است، با پیامدهای قانونی جدی این کارشان روبرو خواهند شد. و افزود که مردم قرقیزستان مسلمان هستند و همیشه مسلمان باقی خواهند ماند. اما به گفته آتنبایف، تندروی ممکن سبب شود تا جامعه قرقیزستان تحت تأثیر جامعه عرب قرار بگیرد و با این ملت قرقیزستان از زبان و عنعناتش محروم خواهد شد. حکومت قرقیزستان گفته که صدها شهروند قرقیزستان در کنار دیگر جنگجویان علیه نیروهای حکومتی سوریه جنگیدند. استر محکمه بنگلادش جزای اعدام بالای یک رهبر اسلامگرا را تایید کرد. محمد قمر زمان به اتهام دست داشتن در جنایات جریان جنگ 14 پیش که به خاطر استقلال از پاکستان صورت گرفت مجرم شناخته شده است. یک محکمه خاص جنایات جنگی قمر زمان را در ماه می گذشته به خاطر کشتار دست جمعی و شکنجه غیر نظامیان مجرم شناخت. صدراعظم‌های پاکستان و هند حمله انتحاری دیروز در سرحد میان دو کشور را محکوم کردند. حمله اندک پس از یک مراسم روزانه صورت گرفت که در آن نیروهای پاکستان و هند به طور همزمان بیرق‌های دو کشور را پایین آوردند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به خاطر این حمله تأثیر عمیقش را ابراز کرده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند این حمله را تکان دهنده و بزدلانه خواند. عثمان یک مقام ارشد پلیس پاکستان در مورد چگونگی این حادثه به خبرنگاران در لاهور ناوقت دیروز چنین گفت:
جب سرمنی ختم ہوئی تو اس کے بعد ایک اپیرنٹلی دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے
زمانی که مراسم تمام شد ظاہراً یک حادثه تروریستی صورت گرفت که تا حالا کشته شدن 48 تن در آن تایید شده زخمی های این رویداد در چندین شفاخانه تحت معالجه قرار دارند وضعیت صحی شماری از آنها وخیم است و بنابراین شمار تلفات افزایش خواهد یافت بر اساس تازه ترین گزارش ها شمار تلفات حمله دیروز به 55 تن افزایش یافته است. مقام های خودخوانده در بخش های تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین میگویند که چهره های برجسته جدایی طلب طرفدار روسیه در انتخابات دیروز برنده شدند. مقام های جدایی طلب موظف برای پیشبرد امور انتخابات در شرق اوکراین گفتند بر اساس شمارش کامل آرا، الکساندر ساخرچینکو برای رهبری جمهوری خودخوانده مردم دونتسک برگزیده شده است. در این حال سرگی کوزیاکوف مسئول خودخوانده کمیسیون انتخابات در جمهوری خودخوانده لوهانسک میگوید که ایگور پلوتنیتسکی بیش از 63% آرا را حاصل کرده است.
Плотницкий Игорь Венедиктович набрал 445000.
Егор Плотницкий 44595 рай به دست آورده که 63.8% آرا را تشکیل می‌دهد. غرب این انتخابات را رد کرده است. رئیس جمهور اوکراین هم انتخابات در شرق اوکراین را یک نمایش مضحک خوانده است. منتقدان جدایی طلبان میگویند که ساخرچینکو و پلوتنیتسکی در پروسه رایدهی با اپوزیسیون واقعی در رقابت قرار نگرفتند. فدریکا موگرنی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا انتخابات دیروز در شرق اوکراین را غیر قانونی خوانده است. او همچنان این انتخابات را مانع در برابر صلح در شرق اوکراین توصیف کرد. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:08 دقیقه شام با وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. افغانستان امروز شاهد برگزاری مراسم عاشورا بود. تأکید عبدالله عبدالله بر حمایت مردم از نیروهای امنیتی افغان.
فکر میکنم یک رقم مبالغه آمیز خود بود و این ضرورت باید که
یک کشتی در ترکیه غرق شده و 24 سرنشینیان که تقریبا همه افغانها بودند هلاک شدند. عبدالله عبدالله بر حمایت مردم از نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد.
یک دست و یک پارچه از فرزندان ما که شب و روز به خاطر دفاع از عزت و امنیت جان و مال مردم قربانی میتن حمایت میکنیم.
ادعا شده که حدود 40 عضو پارلمان افغانستان به طور غیر قانونی در استخراج معادن نقش دارند. پاسخ وکلا چیست؟
فکر میکنم یک رقم مبالغه آمیز خود بود و این ضرورت باید که اسناد ازی و شواهد و مدارک که وجود دارد در خدمت ارائه شود و مردم نشان داده شود.
گزارش های دیگر نیز در همین برنامه داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و شام بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام می‌رسانه. امروز افغانستان شاهد برگزاری مراسم عزاداری در دهم ماه محرم یا روز عاشورا بود. در این روز جوانان تشویق شدند که به زخمیان نیروهای امنیتی و بیماران نیازمند خون اهدا کنند. شمار زیاد از افغان‌ها به شفاخانه سردار محمد داوود در کابل گرد هم آمدند و خون اهدا کردند. رئیس جمهور اشرف غنی نیز در میان کسانی بود که خون اهدا کردند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
در مراسم بزرگداشت از روز عاشورا دهم محرم، معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی از مردم خواست تا با اهدای مقدار از خونشان جان زخمیان نیروهای امنیتی و سایر نیازمندان را از خطر مرگ نجات دهند. رئیس جمهور افغانستان این هدایای خونش گفت که با بسیار افتخار این کار را برای نجات جان زخمیان نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و مردم نیازمند انجام داده است. سرور دانش ماهان دوم رئیس جمهور که به نمایندگی از اشرف غنی احمدزی در یکی از مساجد در غرب کابل صحبت میکرد گفت مردم باید تشویق شوند تا مقدار از خون خود را به نیازمندان داده و این کار به یک فرهنگ مبدل شود.
بجاست ما از مردم افغانستان مخصوصاً از جوانان و محبان و پیروان امام حسین علیه السلام بخواهیم که به جای اقدام به برخی از برنامه‌های دیگری که در بعضی مناطق مشاهده میشه مانند همزنی و یا استفاده از زنجیرهای تیغدار و خون ریختن با این شیوه‌ها اقدام کنند به اهدای خون خود به بانک خون امام حسین علیه السلام تا مردم ما و مجروحین ما استفاده کنند و از خطر مرگ نجات پیدا کنند.
آقای دانش در این مراسم همچنان از شجاعت و مردانگی امام حسین علیه السلام یادآوری کرده و گفت که وی در برابر ظلم استبداد استادگی کرد و با ریختنیدن خونش اصل آزادی خواهی را زنده ساخت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در مراسم روز عاشورا در مسجد نبی اکرم در غرب کابل اشتراک کرد. در این مراسم محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و معاون دوم قبلی ریاست جمهوری گفت این نشانه از وحدت تمام مذاهب است که بزرگان گرده هم جمع شدند. آقای خلیلی گفت بجای این که مردم با ریختاندن بیمورد خونشان شامل گناه شوند، بهتر است تا برای مردم نیازمند مقدار از خون اهدا شود. از سوی دیگر شماری از جوانان افغان به شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل رفته و گفتند میخواهند تا با اهدای خون خود نیروهای امنیتی کشورشان را کمک نمایند.
هدف من شخصی خود این است که اردوی ملی ارگانی هستند که از کل کشور حمایت میکنند و این وظیفه انسانی ماست که ما هم حمایت خود در برابر از اونها اجرا کنیم.
خواستیم که در این روز چون روز دهم محرم است، همگی به اولاد پیغمبر، نوسای پیغمبر عشق دارند و ما خواستیم عشق خدا به می هدای خون ابراز کنیم.
دهم محرم در اکثر کشورهای اسلامی با برگزاری مراسم خاص بزرگ داشت میگردد. دیده می شود که در افغانستان نیز بر علاوه گرامی داشت از این روز شماری از مردم به این مناسبت به نیازمندان خون اهدا می کنند. از سوی هم حکومت افغانستان به خاطر برگزاری بهتر این مراسم در کابل بیش از 25 هزار نیروی امنیتی را به خاطر تامین امنیت این مراسم توظیف کرده بود.
امروز در دهم ماه محرم یا روز عاشورا جوانان تشویق شدند که به زخمیان نیروهای امنیتی افغان خون اهدا کنند، نوعی از حمایت از نیروهای امنیتی افغان، حمایتی که عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم امروز بالای آن تاکید کرد. عبدالله گفت حکومت برای تقویت نیروهای امنیتی افغان با جدیت تلاش میکند. او در همین حال گفت برای برقراری صلح از راههای سیاسی نیز کوشش میشود. عبدالله این سخن را در مراسم گرامی داشت از روز عاشورا یا دهم ماه محرم امروز در کابل گفت. عبدالله همچنان از مردم خواست در آوردن صلح و امنیت حکومت وحدت ملی را یاری رسانند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش، جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت حج و اوقاف افغانستان به این باور است که صدور فتوا در رابطه به جنگ جاری در کشور کمک خواهد.
با معذرت از اشتباهی که رخ داد، حالا گزارش از نظیفه محبوبی را میشنویم در رابطه با اظهارات عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی.
صلح آرزوی تمامی مردم افغانستان است. اکنون حکومت وحدت ملی از برداشتن گام‌های عملی برای پیشبرد این روند در کشور سخن می‌زند. دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که در روز بزرگداشت از مراسم عاشورا در کابل سخن می‌زد، بر تطبیق این روند تاکید می‌کند. وی می‌گوید که حکومت افغانستان هر گامی را که برای پیشبرد این روند برمی‌دارد، باشندگان کشور را در جریان قرار خواهد داد. آقای عبدالله هشدار می‌دهد که حکومت افغانستان با انجام تمامی تلاش‌ها برای پیشبرد این روند، نیروهای امنیتی افغانستان را نیز تجهیز و تقویت خواهد کرد.
وعده ما به مردم افغانستان هست که هر قدمی که در راه صلح برداشته میشه، مردم خود را در جریان بگذارید. با مردم مشوره می‌کنیم، با نظر مردم حرکت می‌کنیم. در حالی که همه کوشش‌ها را برای تأمین صلح می‌کنیم، برای تقویت نیروهای ملی ما، نیروهای امنیتی ملی ما و نظام اداری مملکت اقدامات روی دست است. یک دست و یک پارچه از فرزندان ما که شب و روز به خاطر دفاع از عزت و امنیت جان و مال مردم قربانی میتند حمایت میکنیم.
آقای عبدالله در حالی از تجهیز نیروهای امنیتی افغان همزمان با پیشبرد روند صلح افغانستان هشدار میدهد که رئیس جمهور غنی نیز پیش از این گفته است افرادی که برای کشور تهدید ایجاد میکنند باید منزوی و سرکوب شوند. شوند. در همین حال شماری از آگاهان روابط بین الملل سیاست‌های حکومت وحدت ملی را در برابر مخالفان مصالح دولت با حکومت گذشته مشابه می‌دانند و تاکید دارند که برنامه‌های حکومت وحدت ملی در پیوند به روند صلح افغانستان تا اکنون سودمند و روشن نبوده است. ملک ستیز یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که حکومت وحدت ملی باید از مخالفان سیاسی و دشمنان مصالح و جنگی افغانستان تعریف مشخصی ارائه کند. آقای ستیز تاکید می‌کند که هشدارها و ادامه جنگ با گروه‌های مخالفان مصالح دولت نمی‌تواند برای پیشبرد روند صلح اثرگذار باشد.
همه مردم افغانستان می‌دانند که برای رسیدن به صلح نیروی قدرتمند رزمی نیاز است تا به عنوان یک نیروی قدرتمند بحث صلح مطرح کند. در این پیام مسیر جدیدی را نمی‌بینم و یک هشدار هم به مخالفین نیست. بهترین راه برای برون رفت این مسئله یک استراتژی کاملا جدیدی هست که در اوج دشمن و دور تعریف شود. مخالفین سیاسی در داخل افغانستان می‌توانند ریخ پیکارهای سیاسی در برابر دولت برنامه را بکنند، اما متخاصمین کسانی هستند که تفنگ به دوش دارند، دست به برنامه‌های ضد انسانی می‌زنند.
آگاهان سیاسی و روابط بین الملل در حال برنامه‌های حکومت وحدت ملی را برای پیشبرد روند صلح افغانستان ناکارا می‌دانند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی باور دارد که تلاش‌های حکومت افغانستان برای پیشبرد این روند با حمایت و همکاری مردم پیروز خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متواصل 12.96 و FM 100.5. تا لحظات بعد برنامه های زن و زندگی و همچنان درامه یک قریه و هزار صدا را به شما داریم. انتظار می رود عربستان سعودی با صدور یک فتوا جنگ بر ضد حکومت افغانستان را نامشروع بداند. گفته می شود در سفر رئیس جمهور به عربستان سعودی روی این مسئله موافقت شده است. در افغانستان برای صدور این فتوا خوشبینی های زیاد به وجود آمده است، تا جایی که حتی پیش از پیش حکومت افغانستان از این اقدام استقبال می کند. وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته که صدور فتوایی که در آن جنگ بر ضد حکومت افغانستان ناروا خوانده شود در برقراری صلح در افغانستان نقش مهم خواهد داشت. شمار زیاد از مسلمان‌ها عربستان سعودی را پیشوای جهان اسلام می‌دانند و به فتواهای علمای دینی آن کشور احترام می‌گذارند. جمشید حبیب‌زاده در گزارش از تاثیرگذاری احتمالی فتوای علمای عربستان سعودی بر وضعیت در افغانستان می‌گوید.
وزارت حج و اوقاف افغانستان به این باور است که صدور فتوا در رابطه به جنگ جاری در کشور کمک خواهد کرد تا ذهن تمویل کنندگان داخلی و خارجی این جنگ روشن شود. دایی الحق عابد، معاون و سرپرست این وزارت، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که صدور همچون یک فتوا می تواند از پیوستن جوانان به صفوف مخالفین مسلح جلوگیری کند.
ما امیدوار هستم که علمای اسلام مخصوصا کشور عربستان سعودی که نقش عمده داره، تاثیر گذار از گروه های تندرو، با اصدار چنین فتوا بتوانیم که انگیزه جوانهایی که به خاطر جهاد و جنگ های مقدس در جبهات شرکت میکنند حداقل انگیزه شون سخت شود. کدام یک اقدام نیک است مخصوصا در افغانستان ما استقبال میکنیم.
در جریان دیدار پنج روزه یک هیئت پارلمان کشور از عربستان سعودی، مسئله صدور فتوا در مورد جنگ جاری در افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. شکریه بارگزه یک عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت که عربستان سعودی میکوشد تا یک فتوا در مورد جنگ افغانستان صادر شود. این فتوا روی ختم جنگ و خشونت در افغانستان تاکید خواهد کرد. خواستیم در رابطه با مؤثریت این فتوا نظر شورای علمای افغانستان را نیز داشته باشیم، اما هیچ یک از مسئولان این اداره حاضر به گفتگو با ما نشدند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان ضمن استقبال از این اقدام عربستان سعودی گفته است که در کنار صدور فتوا در رابطه به جنگ افغانستان باید تلاش‌های جدی سیاسی هم انجام شود. قاضی محمد امین و قاضی عضو این شورا به رادیو آزادی گفت تا زمانی که به مخالفین مسلح در حکومت سهم داده نشود، صدور فتواها نمیتواند که جنگ را در افغانستان پایان دهد.
زمانی که اراده سیاسی و فتوای علما و حقوق و حدود مشارکت مشخص شود، مشکل حل خواهد شد. اما به تنهایی صدور فتوا نمی تواند مشکل را حل کند.
تا حالا معلوم نیست که این فتوا به حمایت و همکاری عربستان سعودی چه زمان صادر خواهد شد، اما در گذشته عکس العمل های برخی علمای افغانستان در این ارتباط نتیجه مثبت در قبال نداشته است. این در حالی است که وزارت حج و اوقاف افغانستان از تمامی علمای جهان اسلام خواسته که مشترکاً به خاطر ختم جنگ زیر نام اسلام در افغانستان و سایر کشورهای جهان اقدام کرده و یک فتوای شرعی را صادر کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. ظاهرا دیده می شود که حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی در همکاریش را با نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا افزایش داده است. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد رئیس جمهور غنی تلاش دارد تا محدودیت هایی را که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر عملیات نظامی وضع کرده بود دور سازد. بیشتر در این باره از فرشته نگاه می‌شنویم.
رهبری نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید حکومت این کشور میکوشد تا محدودیت های وضع شده بر عملیات های نظامی را لغو کند. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی از ظرفیت ها و مشکلات نیروهای امنیتی افغان به خوبی آگاه است و حکومت افغانستان به رهبری اشرف غنی با شمار از مقامات دفاعی روی برخی از طرز العمل ها به منظور بهبود توانایی نیروهای افغان کار می کند. نیروهای امنیتی افغان سال گذشته مسئولیت تامین امنیت را از نیروهای بین المللی به عهده گرفتند. اکنون رئیس جمهور غنی تلاش دارد تا برای مؤثر ساختن عملیات های نظامی برخی از محدودیت هایی را که از سوی حامد کرزی بر اجرای عملیات های نظامی وضع شده بود لغو کند. نیروهای افغان حتی در انگام ضرورت هم نمیتوانند خواهان کمک هوایی از نیروهای بین المللی شوند و همچنان بر عملیات های شبانه نیروهای خارجی نیز محدودیت ها وضع شده است. نیروهای خارجی در حال حاضر اجازه راه اندازی عملیات شبانه در قریه ها را ندارند. جنرال زاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان روی آن هده طرز العمل ها کار میکند که بر اساس آن از تلفات افراد ملکی جلوگیری شده و در این زمان عملیات های نظامی موثرتر خواهند شد.
طرز العمل های هم به خاطر بعض مسائل به طور مثال عملیات شبانه به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی آسیب نرسیدن مردم بی‌دفاع و یا کسانی که اصلا مشکلی ندارند در این هم در حال ساختن اتمام از طریق وزارت دفاع. در حال حاضر در واقع میتونیم از تمام ظرفیت‌های داخلی خود و همچنین حمایت قوای اولی که از طرف خارجی‌ها صورت در مواقع ضروری استفاده کنیم.
جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در یک مصاحبهش با روزنامه وال استریت ژورنال گفته است افغانستان در حال حاضر رئیس جمهور نو دارد که با جامعه جهانی همکار است و از قربانی های نیروهای خارجی ابراز سپاس می کند. روزنامه وال استریت ژورنال می افزاید رئیس جمهور غنی به طور منظم با جنرال کمبل ملاقات می کند و برای بحث روی برخی از مسائل مهم از جنرال کمبل دعوت می کند تا به ملاقات وی بیاید. به گفته روزنامه این چیز است که در زمان حکومت حامد کرزی صورت نمی گرفت و رئیس جمهور پیشین افغانستان در سالهای اخیر حکومتش با آمریکا و متحدان آن خصومت زیاد نشان می‌داد. جنرال کمبل قمندان عمومی نیروهای بین المللی گفته است بنابر بعض از پالیسی‌ها در زمان حکومت حامد کرزی از سال 2009 میلادی به این سو در برخی موارد دست نیروهای امنیتی بسته بوده و آنها قادر به اجرای برخی از اقدامات نبودند و پلان‌های رئیس جمهور غنی به منظور تغییر در این پالیسی‌ها را استقبال کرده است. زاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان همانند سابق با محدودیت ها روبرو نیستند، بلکه میتوانند با استفاده از ظرفیت هایشان جلو ناامنی ها را بگیرند.
در بخش استفاده از تمام ظرفیت ها در این سه در حاضری مشکل ما نداریم. رئیس جمهور امر کرده که تمام ظرفیت های خود در با کسانی که میخواهند وضعیت ناامن کنند و با شما میجنگند استفاده کنیم.
بر اساس موافقتنامه امنیتی اخیر قرار است 12500 عسکر آمریکایی از کشورهای دیگر به منظور آموزش نیروهای افغان و اشتراک در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان باقی بمانند. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد با آنکه نیروهای افغان تواناییشان را ثابت کردند، اما با آنها تلفات سنگین وارد می شود و بیشتر مناطق افغانستان هنوز هم درگیر ناامنی های شدید است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ادعا شده که حدود 40 عضو پارلمان افغانستان به طور غیر قانونی در استخراج معادن سرمایه گذاری کردند. یک منبع در وزارت معادن و پترولیم افغانستان به رادیو آزادی گفته است بعضی از اعضای ولسی جرگه در قراردادهای غیر قانونی سهم دارند. حالا اعضای ولسی جرگه به این ادعا چه پاسخ می‌دهند؟ در گزارش از فریبا واحدی می‌شنویم.
پس از آن که ده ها نماینده مردم در ولسی جرگه در استخراج و قراردادهای غیرقانونی معادن متهم شدند، هیئت اداری ولسی جرگه گفت که باید در خصوص این اتهامات اسناد و شواهد موثق ارائه گردد. عرفان الله عرفان منشی دومین جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی دخیل بودن 40 وکیل در استخراج غیرقانونی معادن را به اساس خواند. آقای عرفان گفت افرادی که در این مورد شواهد در دست دارند باید آن را به ولیسی جرگه و یا هم ارگانهای عدلی و قضایی بسپارند.
به این پیمانه که 40 نفر از اعضای ولیسی جرگه شریک هستند در استخراج معادن یا این که دست دارند، فکر میکنم یک رقم مبالغ آمیز خود بود و این ضرورت باید که ای اسناد از این و شواهد و مدارک وجود داره در این قسمت ارائه شوه و مردم نشان داده شوه. ولی هر کسی ادعا رو میکنه لازم است که اسناد ارگانهای عدلی و قضایی ارائه بکنه و حتی به هیئت اداری که ما در حضور داریم میشه که به دست ما قرار بدن که ما بشناسیم که چه کسانی در این قضیه دخیل هستن.
این مسئله پس از آن مطرح شد که به تازگی روزنامه غیر دولتی محور گزارش را به نشر رسانید که در آن گفته شده است 40 تن از وکلای ولسی جرگه در استخراج غیرقانونی و قراردادهای معادن دخیلند. روزنامه محور به نقل از یک منبع در وزارت معادن و پترولیم نوشته که از میان این تعداد وکیلان 15 تن به گونه مستقیم و متبقی به وسیله وابستگانشان شرکت های استخراج معادن را ایجاد کردند. به باور روزنامه این مسئله پس از آن مطرح شد که قرارداد معادن کرومات ولسوالی گشته ننگرهار با تقاضای یک نماینده مردم در ولسی جرگه به یکی از اقاربش داده شد و اکنون این شرکت یک گروه فنی را از پاکستان خواسته و برخلاف پروتکل ها به استخراج معادن آغاز کرده است. یک منبع معتبر در وزارت معادن و پترولیم که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی دخیل بودن برخی اعضای ولسی جرگه در استخراج و قراردادهای غیرقانونی معادن را تایید می کند. در این حال شماره از آگاهان امور اقتصادی می گویند که دخیل بودن برخی اعضای شورای ملی و زورمندان در استخراج غیرقانونی معادن یک حقیقت آشکار است. سیف الدین سیحون استاد در پانزه اقتصاد و پنتون کابل و یکی از این آگاهان.
ما اطلاع دقیق داریم که معادن بالاخره قیمتی افغانستان در انحصار و در اختیار این عوامل و عناصر قرار دارد و اونها با شبکه‌هایی که ارتباط دارند در بیرون و در داخل افغانستان از این منابع به منظور بهره‌برداری سو به خاطر امکانات خودشان استفاده میکنند.
پیش از این وزارت معادن و پترولیم گفته بود که همکنون در سراسر کشور 1400 معدن به گونه غیرقانونی استخراج می شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی حمله انتحاری در بندر واگه در سرحد میان پاکستان و هند را محکوم کرد. همچنان رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه گفته است که این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. بیشتر در این باره از فرشته نگاه می‌شنویم.
رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری در بندر واگه در سرحد میان پاکستان و هند را محکوم کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه گفته است این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. اعلامیه همچنان به نقل از رئیس جمهور غنی می گوید منطقه ما با تهدید جدی مواجه است که برای از بین بردن آن به هماهنگی مشترک و جدی منطقوی نیاز است. این حمله دیروز در نزدیک یک پسته تلاشی در اومه شهر لاهور رخ داد. گزارش های اخیر از کشته شدن 57 نفر و زخمی شدن بیش از 100 تن دیگر در این رویداد خبر می دهند. بر اساس گزارش ها 7 طفل و 10 زن نیز در جمع کشته شدگان شاملند. این حمله همچنان از سوی صدر اعظم های پاکستان و هند و سفارت امریکا در اسلام آباد شدیداً محکوم شده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در اعلامیه نسبت به این حمله تأثیر عمیقش را ابراز کرده و گفته است عملیات نظامی به منظور سرکوبی مخالفین مسلح دولت ادامه خواهد داشت. در همین حال نارندرا مودی صدر اعظم هند این حمله را تکان دهنده و بزدلانه خوانده است. سفارت امریکا در اسلام آباد گفته است این اقدام تروریستی نشان می‌دهد که تروریست‌ها هیچ اعتنایی به زندگی مردم ملکی ندارند. بر اساس گزارش رادیو مشعل رادیو آزادی مسئولیت این رویداد را چندین گروه مسلح افراطی به شمول تحریک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار به دوش گرفتند. ایمل خطک تحلیلگر پاکستانی دلیل این را که چرا چندین گروه مسئولیت این عمله را به دوش گرفتند میگوید
اکنون هر گروه می خواهد به نفع خود از وقوع این حمله استفاده کند و نشان بدهد که توانایی انجام همچو یک حمله مرگبار در یک ساحه مزدحم با تدابیر شدید امنیتی را دارد. اما واضح است که این حمله را یک گروه انجام دادند نه چندین گروه.
احسان الله احسان که خود را سخنگوی گروه جماعت الاحرار شاخه جدا شده از تحریک طالبان پاکستان معرفی می کند.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با جعفر احمدی.
یک کشتی که بر اساس گزارش ها تقریباً تمامی سرنشینان آن پناهجویان افغان بودند در نزدیک استانبول غرق شده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید اعدای خون به مناسبت روز عاشورا باید به کمپاین سرتاسری در افغانستان مبدل شود. رئیس جمهور قرقیزستان وعده کرد که سخت‌ترین اقدامات را علیه گروه‌های مذهبی افراطی اجرا می‌کند. حکومت تاجیکستان حدود 800 زندانی را امروز آزاد کرد. و مقام‌های خودخوانده در بخش‌های تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین می‌گویند که چهره‌های برجسته جدایی طلب طرفدار روسیه در انتخابات دیروز برنده شدند.
تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com. یک کشتی که تقریبا تمامی سرنشینان آن پناهجویان افغان بودند در نزدیک استانبول غرق شده است. بر اساس برخی گزارش ها این کشتی 24 پناهجو را که میخواستند به صورت قاچاقی وارد اروپا شوند حمل میکرد. در گزارش ها همچنان گفته شده که تمامی این 24 تن در نتیجه همین حادثه کشته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
بیش از 20 افغان در کشتی کوچک سوار بودند و برای جستجوی یک زندگی بهتر و با پرداخت هزاران یورو می‌خواستند به اروپا برسند. این کشتی از تنگه باسفورس ترکیه حرکت کرده بود و به سوی رومانیا می‌رفت، اما در نزدیکی‌های استانبول دچار حادثه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه DHA، 12 کودک و 7 زن در این کشتی سوار بودند. در گزارش از مقام‌های ترکیه نقل شده که شاید تمامی 24 سرنشین این کشتی افغان بوده باشند. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که 7 تن پس از غرق شدن کشتی نجات داده شدند، اما حالا از مرگ تمامی این 24 تن سخن گفته می‌شود. از جانب هم خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در میان سرنشینان کشتی شهروندان سوریه و ترکمنستان نیز شامل بودند. در حال حاضر گروه‌های نجات با کشتی‌های مجهز با همکاری ماهی گیران محلی در قایق‌های کوچک برای پیدا کردن اجساد تلاش دارند. آنها عملیاتشان را در ساحه تقریباً 5 کیلومتر مربع پیش می‌برند. این بار نخست نیست که پناهجویان افغان با چنین رویدادها روبرو می‌شوند و در گذشته نیز چندین بار کشتی‌های حامل افغان‌ها در آب‌های اروپا غرق شدند. ترکیه از نظر نزدیکی‌اش با اتحادیه اروپا یکی از کشورهای مهم برای قاچاق انسان به حساب می‌آید. تلویزیون NTV ترکیه گزارش می‌دهد که هر پناهجو برای قاچاقبران 7000 یورو می‌پردازند تا آنها را از طریق رومانیا به کشورهای اروپای غربی انتقال دهند. این راه‌ها خالی از خطر نبوده و بعضن کسانی که با پذیرش مشکلات زیاد کشورشان را ترک میکنند با چنین سرنوشت روبرو میشوند، آنچه بیش از 20 افغان در حادثه اخیر در ترکیه با آن مواجه شدند.
زندگی
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه زن و زندگی را تا لحظات بعد از رادیو آزادی خواهید شنید و فراموش نکنید که نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج ادامه دارند. پس از ساعت 7 شام برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 بشنوید. و حالا هم درامه یک قریه و هزار صدا و دنبالان هم برنامه زن و زندگی پخش خواهد شد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. شما در قسط قبلی درامه یک قریه هزار صدا شنیدین و باید وزمره دو پسر بچه قریه با هم دعوا و جنگ نمودند. بیایید حالا در این قسمت درامه بشنویم که چی در پیش روست.
ای بیزمره بچه، بازم برات میگم، راسته تا بگو، براستی او باید تو رکتی سنگ زده بود؟
ها راست میگم پدر، او باید مرزد، او روز دکان در پیش خانه جمیلشان مرزده بود، هر روز مرا میزنه.
چو باش بچه، چو باش بچه، مردم از سرش میکفانه، باز میره در بغل بابای خود پرت میشه.
کیستی؟
قصوال نکو، دروازه نواز کو.
چیزی میگفتی کاکا؟
ایترم یه تو چطور قجلات کردی که سر بچه مرا بتن کنی؟
اولو کدوم جنگ شروع کرد کاکا؟ مرا کده سنگ زد، هر وقت مرا میزنه پدر، او روز دکان در مکتب مرا زد. امروز خو
کتیم قضوان بازی نکو، گوشت تاو داده که بکنم باز میفهمی که سرسی که ساندن چه قسمه است.
بچه تو خو مرا کده زنگ زد، وقتی که فزنش باز باز میلو پدر خودم یاره بیغیرتا.
چه باش؟ باز میره فدر خودم یاره بیغیرتا، گناهت نیست، بچه نازدانه همه قسم تربیه میشه.
چی شده بچه این؟ چرا گریان میکنی؟
پدر از مرای مرکت زلی زد.
چی؟ تاج محمد؟
آه تاج محمد، خوب کدب که زدمش. مسافر تو یک دفعه اینه سر بچه مسای کو دو کف کدیش.
از مرای بچیم او باید تو را زده؟
ها کاکا، مرا کده سعیل کلیم زد.
مسافر تو فکر میکنی که ما که تزمین تنه و توشی خود دروغ میگم؟
خو او باید تو برو خانه، باز ما در خانه کتت گب میزنم، برو بچیم تو هم.
پدر جان من بروم؟
آه تو هم برو، حال ما برشان نشان میتم که سرمایده کردن چطور است.
تاج محمد اشتکا خود بین خود جار و جنجال میکنن، اونا نمیفهمن، این وظیفه ماست که اونا را بفهمانیم.
کل گناه را زر من مندوزی، فقط که او هیچ کار نکده باشه.
چه باش بی تربیه، تو باز آمدی ها؟
لا حول ولا، تاج محمد تو بخلیم بخوبی نمیفهمی، سلی و شک دست بالا میکنی.
آخ صبر، تو حالا سلمت از مولا میکنی؟ حال وقتی
دارم مردی که حالا ایلا دانه دیگه میرسم
فدرت هست بچه خطره میتردیه برو
بچه. علی جانم
نکو خدا مصافه چی میتونی؟
دمی خدا خوشمت دمی بارو بچه
ایلا
کلو آشی که بچه
خدا دلو دلو ایلا تو بی خیدر ایلا بسی چی میکنی
شما؟ خدا 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 چیز دیدی؟
سلی خوش شد دست بالا کدی؟
تیرا بیت الله
الله ایسی که دی مصافه سو
سره مرکا آقا.
خدا دار تو بگی که یک سر گوشه بیاره میشه
سر
تاج محمد. تاج محمد کمی حوصله کن، این حال شفاخانه میبریمت، زود شوین بلندش کنین که ببریمش شفاخانه.
چطور ببریمش؟ بادیت نبیه یک دانه موترم پیدا نمیشه.
در پشت خود میبریمش، بیخیست است و بیال است، از گوشش هم خون آمده.
خب بادیت نبیه اثرش در سنگ خورده، اونه بیخی وزش خراب شد.
خیشو تو کنم خدا داد، موترم تالره نامده.
بادیت نبیه دانه تاج محمد چرا آواز نمیشه؟
بگوشو شو، چی کپ شده؟
خانه خراب نشه مسافر. بچه ها راز گفتن، کجای شکسته؟
خان صاحب هیچاش نشکسته، فقط از گوشش خون میایه.
نمیفهم خان صاحب، وزش چندان خوب نیست، منتظر موتر هستیم. مسافر تو بیبی که سلطان معلوم نمیشه؟
نه بابا، از درکش معلوم نیست.
خدا دکتر قریون نیست، چی کنیم؟ تاج محمد؟ اوه تاج محمد چشمت آواز کن. اوه بچه ها بیان که تا یک جای در پشت خود ببریمش.
صبر کنین ولی جان، پایش خوب یقی یخ شده، تو دستاش بیبی.
شما الان یک اپ دیگه نکشین، بگی ازم یاو یک کم دیگه هم ندانش پر تو که اگه خدا میره بان شوا.
بادت نبیه شد پت شربت ساختنش، دانش خوب بیخی بسته شدن.
خان سیف دستایش هم یخو پخر. هونه موتر اومد،
عجله کنیم. گل بابا سید موتر کشم چای برش جور کردیم، بلندش کنیم، بلندش کنیم.
جمیل و جمیل، حال نه موتر با درد میخوره و نه تیاره، تاج محمد خدا ببخشه.
نه نه بیادرم از جور است، بیادرم از زنده است. تاج محمد للا بخی، تاج محمد، تاج محمد للا، تاج محمد، تاج محمد بخی، بخی تاج محمد.
تاج محمد مرد، مسافر خدا بکش.
تاج محمد
گل محمد تو صبر کن، گریه نکن، بشی دکتر میریم ببینیم که دکتر چی بگه. گریه نکن گل محمد،
حالا که گریخ نمانین که بگریزه. مسافر از پیشم گریختن نمیتونی، نمیمانمت مسافر.
ملنگ قجلا نکو، به فاتحه تاج محمد انوز وقت است.
آبدت نبیه ایتیاد، باید ده پاچهت بند نشه. ما گفتم که از پیشم نرین.
نه ملنگ، رفتن اخو بدون تو نمیرفتیم. خود چرا اقدر کدی؟
گندم با آرد کردن برده بودم، تا که کالای کار بدل کدم وزو گرفتم و ناوقت شد.
بدت نبیه امو کالای کارت خوب بود، دنیا تیر میشه. ده یک دقیقه تاج محمدم چیز ماند خودش رفت.
ای تو نگو خدا داد، دنیا با امید خورده شده، فقط خوبی از همه چیز کده بهتر است.
یارا به خاطر تاج محمد بسیار جگر خون شدم، بعدش به هیچ کس نرسیده بود.
آبادت نبیه، امون روزه که خدا بیا مرد مرد، ما صوبکی به خاطر شولی شیرین ازش سودا گرفتم، پیسیم کم شد. گفت بادت نبیه پروار نداره، تو خو نمگریزی باز دیگر روز بیار.
خدا ببخشش، تمام مردم قریه از پیشش خوش بودن. میفهمین که تمی مسافر بسیار زیاد خوبی کده، پیشش که پیسه نمی بود هر چیز به قرض می برد.
خود دیگه چی بگویم، روز اردویشان گشته بود.
خودلم دهی درد کرد که مسافرم آدم بد نیست، نمیفهم که چطور تو یک کار کرد.
میگم بادت نبی عدل میگه که پایای هزمره و بیره در پایای گاو قلبهی بسته کنم و الهشان بدم. بیبی کل مردم قریه را در غم شاندن.
اشتوکا یک دقیقه جنگ میکنن و بسان ساتری خوده میکنن، اما بر ما کلانو لازم نیست که سر اشتوکا جنگ و جنجال کنه.
گل محمد خو بر ما گفته بود که وقت بیاین، سعید چرا اقدر کرد؟
این عدد قباد فاتحه هم شروع میشه و سعید هم رایش بسیار دور است، خدا میدانه اگه برسه.
خی دیگه منتظر سعید نباشین.
بدت نبیه چرا منتظر نباشیم؟
بخاطر که اون خودش آمد. تاج محمد خداوند ببخشه، بسیار آدمی خوب بود.
آمین، خیر ببینی ملک صاحب.
گل محمد، همین مرگ تاج محمد یک حادثه بسیار بد بود، خداوند او دنیاش خوب کنه.
آمین، خدا شما را هم خیر به تدل هاور خان.
راستی تاج محمد بیچاره خو بدون کدام گناه کشته شد، شهید شد دیگه.
دلاور، مردم بسیار زیاد است، دیگران هم نوبت بدی.
خو بیا اکرم خان، بیا.
بیاین خان صاحب، ببخشین، بیاین مهربانی.
خداوند جنت نصیبش کنه گل محمد، و خداوند با شما هم صبر و حوصله بده.
الله آمین. زنده باشین. آمین خان صاحب، خانه تان آباد، کمر تان نماندین.
گل محمد،
سلطان بیادر.
بس گل محمد، از خداوند صبر بکن.
تاج محمد لالای ما خوب کشتن،
خداوند مغفرت نصیبش،
اولادای خورد خوردش مان.
ببینین بیادر، با گریه چیزی جور نمیشه،
به عوض گریه برش دعا کنین. خداوند به متوفا جنت فردوس نصیب کنه.
آمین.
تاج محمد یک آدم دیندار بود، به کسی بد نکرده بود.
مولای صاحب راست میگه، خداوند ببخشش، براستی که آدمی خوب بود.
خداوند دیگه این قسم حادثه را نیاره که یک بیادر دیگه بیادر ناحق بکشه. بیادر را کشتن ناحق یک نفر برابر است به کشتن کل جامعه، و باید کوشش کنیم که به فامیل تاج محمد انصاف شوه.
خوب گفت.
آها مولوی صاحب، من قصد بیادرم گرفتنی هستم، قاتل او را زنده نمیمانم.
آدرست از گل محمد، مام کتت هستم.
نه بیادر را نه، نظر به قوانین اسلام قصد گرفتن و کشتن قاتل یگانه رای حل نیست.
بس مولوی صاحب گفته باشم که من مسافر قصاص میکنم، نمیمانمش.
تصمیم گرفتن قصاص گپ ساده و آسان نیست گل محمد. خداوند بخشش کردن بهتر از قصاص دانسته و در پالوش گرفتن خونبها را آزاد مانده، و به هر حال در هر سه صورت رضایت خداوند است.
بشک. السلام علیکم.
و علیکم السلام. علیکم.
سعید. چی؟ سعید؟
گل محمد.
جمیل تو کت دشمنای ما یک جای آمدی؟
خداوند بیادرت مغفرت کنه.
گل محمد.
گل محمد. گل محمد. گل محمد. ما بخاطر دعای بیادرت آمدیم.
گل محمد. خیلی
دست گل محمد. خداوند مغفرت کنه.
خوبه چه. فرگردان بگیره.
خوب نیست.
جای جنگ جنجال نیست.
خوبه. فلاتو بیادرت.
شنونده های عزیز، با شنیدن درامه دانستیم که تاج محمد سهوان به دست مسافر کشته شد. حالا خانواده تاج محمد می خواهد انتقام بگیرند. آیا به نظر شما انتقام گرفتن سبب می شود که این مشکل حل شود؟ و آیا انتقام گرفتن یگانه راه حل مشکل پیش آمده خواهد بود؟ آیا راه حل دیگر نیز است؟ اگر است، به نظر شما کدام راه خواهد بود؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما، با شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجه تو شاید دیدم دیگه چیز هست.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، باز هم با موضوع تازه دیگی دی برنامه لحظات با شما میمانیم.
داخلی میدان شدم، فهمیدم که بسیار یک زندگی خوب پر استوردیم و آل احساس هیچ وقت نمی کنم که من معلول استم. دی کلش کمک کردم برزش میکنم.
بسیار خوش می باشم روزی که برای تمرین می آیم، هیچ احساس مای بیار نمی کنم.
بله، دختران و زنان معلول با ورزش از افسردگی دور میشن. دی برنامه شما را به محل تمرین دختران معلول تیم بسکتبال افغان میبریم و از علاقه و هدفمندی و کارکردهای اونا با خبر میسازیم و ای که تیم ویلچر بسکتبال دختران با چی پیشرفت ها و مشکلات ای ورزش با پیش میبرن. آغاز که دروی داد مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را با صدای فوزی نوری میشنویم.
شبکه زنان افغان میگوید میکانیزم را به هدف ایجاد و معرفی یک بورد مشورتی در خصوص برنامه‌های زنان بر رئیس جمهور افغانستان آماده ساخته است. این شبکه به روز پنجشنبه نشست را با شرکت بیش از 500 زن از مرکز و ولایات در کابل راه اندازی کرد. حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان در مورد گفت هدف این بود که این مسئله با این خانم‌ها شریک ساخته شود و نظریاتشان را در این میکانیزم اضافه کنیم تا بورد مشورتی را که بر رئیس صاحب جمهور معرفی می‌کنیم همه شمول باشد. رئیس این شبکه گفت مسئله ایجاد این بورد از سوی زنان در خصوص ارائه برنامه‌هایشان به رئیس جمهور پیشنهاد شده و از سوی اشرف غنی هم تایید شده است. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که زنان در پاکستان نسبت به دیگر کشورها از نابرابری بیشتر در بخش‌های دسترسی به خدمات صحی، آموزشی و کار رنج می‌برند. این گزارش سالانه زیر نام شاخص فاصله جنسیتی توسط مجموعه اقتصادی جهان که مرکزش در ژنو است نشر شد. درباره اینکه این گزارش وضعیت زندگی زنان در افغانستان را چگونه بررسی می‌کند، اطلاعات در دست نیست.
شنوندای عزیز، ورزش بهترین راه مبارزه با افسردگی و دور شدن از بی انگیزگی در زندگی روزمره بر دختران معلول است، چرا که گفتند فعالیت در هر رشته ورزشی میتونه در امید به زندگی تأثیر مستقیم داشته باشه. ورزش بسکتبال که زمان در پهلوی دیگه ورزش ها فقط برای سرگرمی در مکاتب افغانستان انجام میشد، امروزه به شکل مسلکی تر انجام میشه و بیشتر دختران به این ورزش علاقمند هستند. در ضمن بازیکنان و تیم های جدید به شمول تیم های دختران به سطح ملی و ولایتی به میان آمده، اما بحث و سخن ما در این برنامه بر تیم بسکتبال دختران دارای معلولیت است. کمیته بین المللی صلیب سرخ که راجستر شده کمیته پارا المپیک افغانستان است، تیم بسکتبال دختران با ویلچر را که 3 سال از آغاز او میشه حمایت میکنه، بنا نهاده و تمرین میده. در مورد معلومات بیشتر را از عبدالحسین حساری، رئیس انجمن ورزشی حرفوی معلولین و معاون پارا المپیک افغانستان میشنویم.
قبلا امین بانوان دارای معلولیت توسط یک مربی های امریکایی تمرین دیدن و بعدا اینها در رشته های دیگر بانوان دارای معلولیت تمرین دیدن. بانوان که سدی معلولیت اینها زیادتر هستند، آنها دارای کاتگوری A و 1 و 2 و 3 یا 4 هستند. این به شکل هستند که خود دکترهای را تثبیت کرده، ولی کوشش میکنیم بانوانی که دارای معلولیت کمتر هستند باید گناهم سهم بگیرند در بسکتبال. فعلا در صلیب سرخ به خاطر شناسایی کره های برتر خوبتر ورزشکاران، ما یک تیم در بین ها از شهر کابل انتخاب میکنند که بعدا انتخابات ولایت ها هستند که در تمام ولایت ها اونجا حضور پیدا میکنند تا یک تیم ملی انتخاب شد. یک جامعه سنتی هستیم، اکثرا اعضای فامیل مخالفت میکنند. اینجا ما با اکثر اعضای فامیل، با ولی های اینها صحبت کردیم، اینها را قناعت دادیم.
پروانه صدیقی یکی از اعضای این تیم که صنف 12 را به پایان رسانده و 2 سال از تمریناتش در ورزش ویلچر بسکتبال میگذره، گپ های برای گفتن داره.
از یک طرف ما به جزیره میتونیم که ما احساس کنیم معلول هستیم، علاقمندی زیادی داریم، استعداد داریم و از این به بعد هم کوشش میکنیم که ادامه بدیم و سر افغانستان خود بلند کنیم. کامل 2 سال میشه که ما تمرین میکنم، مسابقه هم گرفتیم، داخل خود المپیکس هم گرفتیم و بسیار مسابقه خوب بود است. برد بیشتر بدن دیگه، پیش از اون همیشه گوشه میشیم در شکسته بودم. روزی که داخلی میدان شدم فهمیدم که ما تغییر کردیم، بسیار یک زندگی خوب پدست آوردیم و اول احساس هیچ وقت نمیکنم که من معلول هستم.
پروانه صدیقی در کنار شمولیت در تیم بسکتبال در بخش پاور لفتینگ یا وزنه برداری هم تمرین میکنه. او میگه از میان 45 نفر پسر یگانه دختر است که برای مسابقه وزنه برداری بر سفر به خارج از کشور انتخاب شده.
کوشش میکنم که پنتون خود ادامه بدم. در بخش وزن برداری مدت 6 ماه میشه که من تمرین میکنم. دی که بنچ رفتم 45 کیلو وزن خودم از مدت 75 کیلو وزن رفتم. دی تیم من انتخاب شدیم به سفر کوریام.
وقت تمرین میکنی یا وزن بلند میکنی جان درد نمیشی؟
اولا بود میشدم، حالا بسیار سخت من خود احساس میکنم. از سند 6 ماهگی که من نمیتونستم سرپای خود بگردم، 18 سال مختر ولچر میشیشتم، بعد از 18 سال ماسال گرفتم سرپای خود استاد شدم. این کلش کمک همی تمریناتم بود، همی ورزشم بود. روزی که من در میدان وزنبرداری داخل شدم، خواجه فرید صدیقی شاگردش که قوی ترین دختر افغانستان بودن، من برابر از او خود رساندم و شاگرد قوی ترین دخترشان شکست دادم.
از اعضای فامیل کی شما را حمایت میکنن؟
مادر جانم هستن.
باز وقت کسی ممانعت نکرده؟
پدرم بود.
اونا را قانی ساختین؟
پدرم قانی ساختیم، اما بسیار با مشکل دیگه.
مهتاب اندی یکی دیگر از شاملین تیم ویلچر بسکتبال دختران است. با گفته او در آغاز پرتاب توپ به جال برش ثقیل بود، اما با تمرینات بیشتر و هدف مندیش دیگه این کار برش مشکل نیست.
یک سال میشه خوب است، یاد گرفتیم، بسیار خوش می باشم روزی که برای تمرین میایم. هیچ احساس مایبیاد نمیکنم، میجا که میام دیگه دخترا را میبینم، بسیار امروزشان خوش از نخونه که باشم درس میارم.
هفته چند روز بعد تمرین می؟
هفته 2 بار، پنجشنبه و جمعه است. اولا شام میام مثلا اما توپ قدم جال میندازم، نه حال عادی شده برام. در هدفی که داشته باشم کوشش کنم میرسن حتما.
مهناز 13 ساله از 1.5 سال به ایسو در تیم بسکتبال دختران دارای معلولیت تمرین میکنه. او آرزو داره در آینده به نمایندگی از افغانستان در رقابت های جهانی بسکتبال شرکت کنه و به کشور خود افتخار کمایی کنه.
خیلی یاد گرفتم. میخوام در آینده در مسابقات بزرگ جهانی اشتراک کنم که دستاورد به افغانستان داشته باشم.
مکتب خوندی؟
مکتب از طریق نیسلت برام استاد اینجا میاد. سنف 7 هستم.
برای دیگه دخترها چی گفتنی داری؟ خصوصا دخترایی که اونها معلول هستن.
هیچ وقت مایوس نشن. چون اونها یک استعداد خاص دیگه را دارن. دفعه بزرگ تعقیب کنن.
و اما یکی دیگه از اعضای تیم بسکتبال دختران دارای معلولیت به نام شمیسا که قبلا از افسردگی و دقیقت رنج می برد، حالا ضمن یادآوری از احساس خود نسبت به گذشته میگه به هنرهای دیگه نیز دسترسی داره و از 14 سالگی به بعد از لحاظ خرچ و مصرف خودکفا بوده.
از 2 سالگی پایین فلج شده
بخاطر وقتی پولیوس.
بله، دوازده ما خلاص کردیم. در بالی خیاطی، کروشه، قالین بافی، آرایشگری کردیم.
کجا یاد گرفتین این کارا را؟
خودم کارش هست، خود یاد گرفتیم. تا من قدرسن سالم شده از 14 سالگی خرج مصرف ما خودم پیدا میکنم. حالا تقریبا 4 ماه شده که اینجا اومدیم به تمرین. خب خوب هستم بخاطر که یکم چاق است میخوام لاغر شم.
با شامل شدن دی تیم چی هدف داریم؟
دی تیم اومدیم کوشش میکنیم که دیگه یک چیز خوب بهتر یاد بگیریم، اگر در تیم ملی برای در مسابقه باشیم.
بعضی از کسانی که برای تشویق تیم بسکتبال دختران دارای معلولیت به محل تمرین با صلیب سرخ آمده بودن، بشنوین که چه احساس و چی گفتنی برای ورزشکاران تیم ویلچر بسکتبال دارن.
اسم من رابی هستم، فارغ التحصیل میباشم. آمدیم به تشویق کردن تیم مینایشا. اولین بار است که آمدیم این تیم را میبینم، بسیار یک احساس عجیب دارم، چون من بسیار خوش هستم از کسی که یارا حمایت میکنه. خواهش میکنم که همت ادامه بدن، چون این دخترا و این بچه‌ها هستن به این چیزا تشویق بسیار زیاد ضرورت دارن، چون زندگی همیشه ادامه داره، نمیشه که به پایان برسه با یک کلمه گپ یا یک چیز. باید ادامه بدن.
اسم فایما، فارغ التحصیل صنف 12، اومدیم به تشویق کردن تیم، باعث افتخار ماست.
به نظر خودت دخترها وقت سهم بگیرن در ورزش‌های بسکتبال و تیبل تنس و این چیزا با وجود معلولیتشان چقدر مفید است برشان؟
بسیار زیاد. هیچ احساس نمی‌کنن که معلول باشن. از ما کدام زندگی بسیار خوبی رئیس می‌کنن. در جامعه خدا بار دوش احساس نمی‌کنن یا در فامیل بر خودشان.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شهید پادشاه یکی از ترینرهای ویلچر بسکتبال در کابل میگه کمیته پارا المپیک به منظور شناسایی چهره های برتر به تیم ملی یک سلسله رقابت های بسکتبال دختران را برگزار کرده. او در مورد درخشش دختران تیمش در مسابقات ولایتی ابراز امیدواری میکنه.
ما یک لیگ ساختیم با تیم بچه‌ها و دخترها، خواستیم که تیمای ضعیف‌تر ما قوی‌تر شود. تقریبا در حدود 35-40 نفر میشه دخترها و روزهای پنجشنبه تمرین می‌دارن از طرف صبح رایگان تمرین داده میشه. بچه‌ها داشتن خارج از افغانستان یک مسابقات با ایتالیا داشتن، با ولایت‌ها دارن، چون تیم به مزار شریف است. تیم دخترها ایرات قریب نو آغاز کرده، اینا با مزار دارن مسابقات دارن.
چطور بوده مسابقاتشون؟
مسابقاتشون خوب بوده، خوب درخشیدن. نسبت به تجربه‌ای که کمتر داشتن واقعا بازی خوبی داشتن، ما ازشون راضی هستیم.
شهید پادشاه افزود اگر دختران دارای معلولیت آرزوی عضویت در تیم ویلچر بسکتبال را داشته باشند، میتونن با کمیته پارا المپیک مراجعه کنن. بعد از ثبت نام و تثبیت تواناییشان شامل تیم میشن و برشان تمامی سهولت های لازم میسر است، از قبیل لباس ورزشی، توپ، ویلچر و مصرف رفت و آمد به محل تمرین. اما او از بعض مشکلات و نارسایی های مراجع مسئول نیز یاد میکنه.
کسی که معلول است طبقه اون است، اینجا که میگه فقط می ثبت نام میکنه، بعد تلفنش گرفته میشه از اولیاش، برش میگه که نی وقت بیا و برش میگه که نی تاکسی فرد از تا خانه برات میاد. لباس شستگی برشون هر روز که میان داده میشه، تشنابای مجهز از اون سهولت ها برشون در اختیارشون است. تو نظر به خود شخص است چقدر علاقمندی داشته باشه و چقدر پرکتیس بکنه، چون امکانات کمی ما در اینجا داره. هفته یک بار دو بار تمرین دارن روزانه، باید زیاد تمرین داشته باشن. خواهش ما از دولت افغانستان است هم چه کلاپ ها را داشته باشه معلولین تمرین میکنن. میخوایم در سایر ولایت ها بسکتبال باشه. خواهش ما از دولتی است که این زمینه را دولت برامون مساعد باشه.
با گفته عبدالحسین حساری، رئیس انجمن ورزشی حرفه‌ای معلولین و معاون پاراولمپیک افغانستان، به تاریخ 18 اکتبر سال جاری در مسابقات پاراولمپیک آسیایی به کشور کره جنوبی تعداد 13 نفر از ورزشکاران معلول افغان در 5 رشته ورزشی پاورلفتینگ یا وزن برداری، نشان زنی، اتلتیک، تیبل تنس و بسکتبال اشتراک داشتند که 2 نفر از دختران نیز شامل این ورزشکاران بودند. حلیمه در بخش ورزش تیبل تنس دختران معلول مقام 4 را از آن خود کرد. در این مسابقات از 46 کشور دیگر نیز ورزشکاران حضور داشتند، اما به سبب نداشتن امکانات تکنیکی و بودجه، بخش وزن برداری و بسکتبال افغانستان از مسابقه باز ماند. باز هم قرار است 3 ماه بعد برای پیگیری و کسب سهمیه و راهیابی در مسابقات 40 نفر از ورزشکاران من جمله پارا المپیک معلولین که 2 ورزشکار زن نیز شامل او خواهد بود، به کشور هند در 11 رشته ورزشی اشتراک داشته باشند که امید است فراتر از تصور خودشان را تثبیت و به موفقیت های کاملتر دست یابند. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.